محمد و آل محمد. جلسه 14 همه متمهد آدال ترانجه
بگیریم بحث ما بشه بحث نگاهمون به کیفیت جمع بین الدلیلین باشه و با توجه به این که خرج نامن الکلام و نتیجه این بود که در جایی که یک دلیل آمد عمل شد بعد نوبت به دلیل دیگه رسید، این باید بشه نفخ با همه اون مشکلات، و در جایی که دلیل اول آمد و عمل نشد و دلیل دوم اومد راحت میگیم تخصیص، یعنی اون مراد استعمالی بوده، اینم مراد جدیش، این قضیه معلوم شد. بعدش هم گفتیم که مشکلی که ما داریم در مسئله نسخ اینه تو کلام، چون احکام تابع مسائل مفاسدن یک و مسائل مفاسد لا یختص به فرد و لا یختص به زمان و لا یختص به مکان، نمیشه که یه حکمی بیاد بعدا مصلحتش تمام بشه و نابود بشه، اینو باید هم کنیم به بدا. این اشکال نسخ بود. بعدا اصولین در مقابل گفتن تخصیص ازمانی با او بحثایی که جلسه پیش کردیم، ما هم گفتیم ما کاری به بحثای کلامی نداریم، از اثرش فقط استفاده میکنیم. لذا اومدیم تو مصداق خارجی، گفتیم که آقا اگر یه دلیلی خدمت شما عرض کنم مثلا تو اول هجرت، اول اثار هجرت صادر شد، گفت آقا مثلا گفت که مثلا اکرم زیدن، اکرم زیدن، بعدن اکرم زیدن اقتضا داره که این حکم مستمرن الی یوم القیامه باشه. بعدن اومدیم و مثلا تو قرن ده هجری رسیدیم به لا تکرم الفساق، اکرم زیدن در مقام عمل گذاشته شد، همه بخن عمل کردن، ده هجری اومد و لا تکرم الفساق، زیدن فاسقه. حالا اگر لا تکرم الفساق نفس کنه اکرم زیدن رو، خب میشه همین نفس دعوای نفس. اما اگر گفتیم که اکرم زیدن هنوز ظهور در استمرار الهی ام القیامه خودشو داره و نسخ نمیشه، یعنی به طبع کلامی بگو یعنی دارای مصلحت هنوز و و و، بعد موقع باید بگیم اکرم زیدن مخصص لا تکرم الفساق. حالا ما نسخ بدونیمش یا تخصیص؟ ظهور حکمین در استمرار معناش تخصیصه. ظهور یکی از احکام در پایان یافتن عمرش معناش نسخه. فرضاً اینه که عمل شده به دلیل اول. شیخ گفت تا راه حل داره، دو تا راه حل بخونیم دیگه تو عبارت توضیح داده شده. بفرمایید. صداتون ضعیفه. تمام احکام قبل و بعد دارن؟
تمام حکم و بعد داره. مثال اینکه بعد نسخ
می‌زنه. ها بر داره.
مثال اینکه بعد نسخ می‌زنه. اینا مثلا میاد. بعد بعد بود حکم بعد.
بله بله ظهورش اینه. بله.
اینکه مثلا حالا عام خاص باشه یا
مثلا معلوم مثال گفتم دوران بین نسخ و تخصیص. اون اول جلسه قبلترش گفتم، الان دوباره گفتم، گفتم معنای دوران بین نسخ و تخصیص اصطلاحا یعنی چی؟ الان مثال زدم، گفتم دلیل اومد گفت اکرم زیدن سال اول هجرت، عمل شد به دلیل تو ده هجری اومد لا تکرم الفساق، زیدن جزء فساقه. حالا اگر این لا تکرم الفساق ناسخ دلیل قبل باشه، یعنی اکرم زیدن رو کامل برمی‌داره که بعد حالا تحلیل کلامیش یا نسخ بدا مصیبت یا تخصیص ازمانیه که ما تو توجیهش گفتیم، اگه توجیهش درست بمونه یا توجیه دیگه پیدا نکنیم بریم تو کلام، یا نه اصلا میگیم اکرم زیدن که ظهور در استمرار داشت به اصطلاح اصولی یا به اصطلاح کلامی بگو اکرم زیدن که دارای مصلحت داشت و مصلحتش هم هنوز باقیه، هنوز هستش، لا تکرم الفساق ولو بعد اومده تخصیص میخوره با اکرم زیدن، یعنی در واقع لا تکرم الفساق الا زیدن که بعد هر دو باقی بمونه. حالا ما اینو حمله بر نسخ کنیم این مثالی که زدم یا حمله بر تخصیص؟ نه کی گفته؟ اصلا بحث نسخ کلامیه.
خب مثال اگر که مثلا خود اگر موجود
میزدن به جایی که بیشتر نمازش این رو که یه جمله رو یه لحظه فراموش نشه، ما داریم بحث رو ملاکی تبیین میکنیم یا داریم وقوعاً یکی دو مورد داریم میخواییم توجیهشون کنیم. خب اشکال که باقیه که دوباره عرضم پس بذارید من تا آخر
یه
لحظه عرض من رو گوش بدید، داشتم یه چیزی میگفتم ناقص شد. بحث ما به خاطر توجیه اون یکی دو موردیه که ما داریم. استاد من آیت الله العظمای سبحانی حفظه الله تعالی همیشه وقتی وارد بحث نسخ میشه با این مقدمه شروع میشه، ما یکی دو مورد بیشتر نداریم. همیشه الان تو درس خارجش تو هر جا وارد میشه از کلام الان به الهیات ببینید، همه من دیگه سالها با ایشون بودم، هر وقت میخواد وارد بحث نسخ میگه دو، منم همیشه گفتم آقا اجازه بحث کلیه. ثمرش چیه؟ یه هست اگه بحث ما ملاکی باشه و کلی، بعد اون موقع نتیجه تابع حد وسط استدلال بحث کلیه. بحث کلی چیه؟ نسخ معناش یا معنای غلطش بدائه، یعنی ما رآه مصلحتا ولیس بمصلحت واقعا، خب، یا معنای صحیحش تخصیصه ازمانی، فعلا با اطلاعات امجد اصول فقه میگم چون راه های دیگه هم وجود داره تو کتاب های بالا فقه، معنای صحیحش تخصیص ازمانیه، یعنی پایان یافتن مدت حکم. خب کلامیش کن دیگه اصولی نکن، حالا که میخوای کلامی هم بذاری کلام بگو تا آخر، یعنی چی پایان یافتن مدت حکم؟ یعنی مصلحت دیگه نداره، درست شد؟ بعد میریم تو دعوای این که ما مصالح موقته اصلا داریم یا نداریم. نداریم، محاله داشته باشه مصالح موقته نداریم اندالله. زبون اصولیشو بگو، زبون اصولیشو بگو، این که حکم موضوعش منتفی بشه غیر از اینه که حکم مصلحت نداشته باشه. حالا نداریم تحقیق برای علم کلام، اصل موضوع گفتم اینا رو، لذا گفتم آقا ما اصلا باکس کلامشو ولش کن بذارید کنار، اما نتیجش برای اصول ما چیه؟ این حد وسط اصلا ربطی به نداره به اینکه این عام و خاص باشه، مطلق مقید باشه، متساوی باشن نباشن، چی کاری به اینا نداره مثلا. آقا دلیل اومده وقت عملش گذشته، حالا آقا گفت اکرم العلماء، حالا من یه مثال زدم که دعوایی چی نشه، گفتم اکرم زیدن لا تکرم الفسا، حالا نه گفت اکرم العلماء، شکل عام مخاطب مطلقه طبیعی خودتو اکرم العلماء، سه قرن گذشت، تو این سه قرن هم شما همه علماء رو اکرام کردیم، من جمله اون بی پدر قاضی که با معاویه بود رفتی اکرامش کردیم، چرا؟ تو اکرم العلماء گفته بود. بعد اومد گفت لا تکرم الفسا، اگه گفتی این دوران وسط، شوخی نه، اگه گفتیم این دوران وسط، با من اگه گفتیم این دوران واسطه، مصلحت داشته اکرم العلماء و الان تمام شده، نمره بده مثبت منفیاشو معلوم کن، مثبتش، پس هیچ که تو چاله نیفتاده، همه به مصلحت رسیده. اما حالا منفیاشو بگو، مصالح موقته، بدا، نسخ و حرفا. اگه گفتیم که مصلحت نداشته، مصلحت نداشته، مصلحت مولا از روز اول مال اکرام العدول بوده، اما عمش الان گفته دو قرن بعد خواستشو گفته، هیچ اشکالیه نداره، میگیم خب خیلی خوب، مشکل عام و خاصه، مشکل نسخ و بدا و تخصیص و مصالح موقته رو حل کردیم، هم میدونی چه بلایی سرمون اومد؟ تمام این مکلفین این وسط همه بدبخ شدن، سرکار بودن، رفتن تو چاله. حالا یه لحظه تو رو خدا هرچی به دلتون میاد نگی، بذار ببینیم چه خبره اینجا. اصلا میشه اینجا اسم مصلحت سلوکی رو آورد؟ خب شیخ چی گفت اینجا؟ گفت آقا من کاری به بحث کلامیت ندارم، میخوام کیفیت الجمع بین الدلیلین درست کنم، سه راه داریم. راه اول بگیم نسخه، خب یه طرف دعواه. راه دوم بگیم قرائنی بوده مختفیتون علینا با خود عامه بودن. راه سوم این که بگیم نه همون تخصیص مصطلح اشکالی هم نداره که این فاصله افتاده. دوستان عنایت کنید الان با این توضیحاتی که گفتم، با این توضیحاتی که دوباره تکرار کردم، از بین این سه تا فقط راه سوم جمع بین طرفینه. ببین دوباره بنویسید اینا رو. اول ما اگر گفتیم نسخ، اگر گفتیم نسخ مطلع مثبت منفیاشو معلوم کنیم، مثبتش اینه، مثبتش بگو آقا تمام مردم عصر واسطه مصلحت بردن، همه جیبشون پشت رفت آقا. خب منفیشو بگو آقا، منفیشو بگو آقا، بدا نمیدونم مصالح موقته و اون دعوای کلام. راه خودش یه خوب بگو کلام بدش کن، چرا اول باید شمیش کنم راه شد تخصیص، تخصیص مصطلح شد که چجوری اینه توضیح داد. گفت ما تدریج احکام داریم، معنای تدریج احکام هم اینه که امومات اومده بعدن، مخصصات اومده، دلیل اول اومده، دلیل دوم بعدن اومده، این وسط هم واسطه بوده، لکن دلیل اول مراده استعمالی بوده، ظاهرن حجت بوده، بعدن که دلیل دوم اومد حجت واقعی معلوم شد، مراد جدی معلوم شد. ما اینطور جمع میکنیم، همه فقها هم نمیتونه عمل کنه. و الا اگر نخواهیم این رو اینطوری بگیم، لازمش اینه که این همه عمومات تو کلام نبوی که مخصصاتش تو کلمات صادقه این اومده، دیگه این چونش رو هم بخواد نباشن، کی قائل میشه؟ هیچکی. یعنی چی مثبت منفیاشو بگو؟ مثبتش چیه؟ رفع اشکال بداع و کذا و کذا. منفیشو بگو؟ مردم به واسطه بدبخت. شما میگه بدبختی نیست، اشکال نداره، اصلا جشت اول بود براشون. ما فعلا مصلحت نرفت تو جیبشون، همین مصلحت تو جیبشون نرفت، خود دیگه مسلمه بینا. راه سوم چی میگفت؟ راه دوم وسط میگفت که قرینه جفت خود عامه بوده، یعنی عام بوده اول، بعد اینجا اول به علاوه نیم یه قرینه اینجا بوده جفت عام، بعد بگو زمان عمل، بعد بگو مخصص و پروپیمون دیدم، کام یه چیز اینجا بوده از چشم ما رفته. این راه دوم، این واقعا جمعه، میخوام دقت کنید، این همه منفیای این دوتا رو پاک میکنه. شیخ میگه این یا شکک نافی یا معلومه که غلطه، به قرائن متعددی تاریخی و اجتهادی و حدیثی و ابتلاع مردم و اینا نمیشده این قرینه بوده و هیچ چیش به ما نرسیده.
استاد بخشید با تاز بوده این که بعد از سیان بربنده من احادیث مطرح بوده و خیلی از احادیث از بین رفته، خیلی از همون در آینه حالی
بخواید تایید کنید این قولو اشکال نداره، حالا من الان اصلا به صدده نیستم میگم حرف شیخ درسته یا غلطه، فعلا میخوام اینو بفهمیم. یه سری الان وارد این شابیت فکر شیخه، یکم بریم تو عبارت، تو عبارت هم یه سری نکات فنی حاشیه عبارت هست، باید اونا رو هم عرض کنم خدمتون. تمام که شد لکم الاختیار، هر کنون مخاصیت قبول کنید. بعدا من فهماش رو فهمیدم، من فهمیدم فهماش، نمیخوام نفی کنم، فرمایشتون رو متوجه. حالا بذار عبارت بخونیم تمام بشه، نکات عبارتی کنار کارم بگم، یاد بگیرید قبل از این که به مقام عقولگویی برسید تمام قیل او یمکن ان یقال رو اول ببینید. چرا اینو گفتم؟ منطق تعصب و مراعاتها از ذهنه. اگه میخواید دوران تحصیلتون کوتاه بشه، راش اینه که دارم بهتون میگم، این که بعضی وقتا به ما یاد نه، نه آقا هر چی خوندی و قبول نشه همونجا یه حاشیه بهش بزن، به قول آقای مطهری این ذهن رو نقزن علمی بار میاره. آقای متعرف اون بعضیا نقیان، یعنی همینطور تا هیچ میشن نق میزنن. بعد میگفت این باعث میشه که این ذهن هیچ وقت دیگه به یه خط صراط مستقیمی نرسه. میگفت لذا تو تاریخ نگاه کنید بعضی از آدم ها حاشیه نویس های خوبی هست، اما کتاب نویس نیستن. میتونه حاشیه بنویسه برای یه کتاب، اما نمیتونه یه کتاب مستمر و منظم از ابتدا تا آخر و یه خط سیر بنویسه. اینا هیچ وقت تو اون علم صاحب مکتب نمیشن. بعد حالا نشد، آقا یه فضلی بوده میشد صاحب مکتب بشی، نشدی. تو درس های حوزه این غلطه، اصلا بدبخت میکنه. چرا؟ چون مجتهد باید ذهنش منظم بشه. دستگاه استنباط و اجتهاد یعنی یک معادله، یه سازه معادله ای، ورودی روایت، خروجی فتوا. باید حتما به انسجام برسه. نمیخواد حتما یه دستگاه تولید کنی، مقلد یه کسی بشه تو دستگاه استنباطی حتی، اما بتونی ازش دفاع کنی صفر تا صدشو. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ این باید برای اینکه این روحیه در شما تقویت بشه و زود به نتیجه برسید، اول هندسه ها رو ببینید. الان این مدل شیخه، من چرا ریز کردم پا تابلو؟ میخواستم بفهمیم حد هر کدوم چقدره. شیخ کدوم انتخاب کرده؟ سومیه. حالا بریم تو بحثی قرائن وجود داره. اگه خواستیم انتخاب کنیم، باید ببینیم کسانی که قائل به مدل دو یا مدل یک بودنه چی میگفتنه، منفیای اقوال دیگر رو چجوری حل میکنن، بعد ببینیم به نتیجه برسیم. شاید به هم مدل دو برسیم، حرفتون شاید درست باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم هر کسی که میخواد به نتیجه برسه. نه نه نه، روش اجتهاد شیخ نیست فقط. هر کسی که میخواد به اجتهاد برسه باید اینطور باشه. عبارت نه، نفهمیدی چربنده فیلم. ببینی مجتهد یعنی کسی که یک دستگاه معادلهی تو ذهنشه، یه معادله، همیشه ورودی مشخص خروجی مشخص دارش میده، روایت حجت میاد اینجا، خروجی فتوا مشخص میاد. این دستگاه باید اجزاش با هم بسازه، مثل یه کارخونه‌ای که دستگاه‌های مختلفی گذاشته برای از مرحله اینکه مواد اولیه بیاد تو کارخونه تا تو خروجیش که بسته‌بندی تحویل بده. یه تیکش نباید بیفته. حالا شما این دستگاه رو باید برای خودت درست کنی و بعد رو این دستگاه باید به قطع برسی، اینو حجت به ذات بشه برات. یعنی هر وقت نگاه می‌کنی به ادله باید اینطور نگاه کنی. این اتفاق چه موقع رقم می‌خوره؟ موقعی که فحصوی از اتفاق بیفته. یعنی شما اگه یه دستگاه یاد بگیری، اما احتمال بدی که پیش شیطان یه چیزی هست که اگه من اونو یاد بگیرم این دستگاه اهم دیگه تا نری اونو تکلیف، یا باید بکشیش، یعنی بری بخونیش با تیر بزنی خلاص، تیر خلاص اشکالاتو بهش بگیری ولش کنی، یا اگه احتمال باوری بیانش هیچ رایی ندارم. بله، حالا بعضیا ذائقهشون لطیفه، معدهشون هم کوچیکه، یه دو سه تا ای سیستم های فکری که یاد میگیرن دیگه اشباع میشن، یعنی مایوس میشه عین که دیگه جای دیگه ای چیزی باشه. خب همین خوش به حالت. تا هر چقدر احتمال بده باید بره جلو تا کار تمام بشه براش. این معادله باید اتفاق بیفته. فحصویت هم مال اینه، حالا هر چقدر که این زودتر حاصل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بخونیم عبارت رو. لا اشکاله. آقا حالا یکی از مشکلات این عبارت ارسال به بداهت بعضی از مطالبه. من نکات رو عبیرون گفتم، مثل نکات تو عبارت میخوام براتون بگم. عبارت ببینید، مطلب اول شیخ با بداهت شروع میکنه. لا اشکاله در چی؟ فی تقدیم ظهور الحکم. کدوم حکم؟ الملقا من الشارع. کجا؟ فی مقام تشریع. خب چی؟ ظهور الحکم فی استمرار جنان تعلق ظهور، ظهور الحکم فی استمراره به استمرار شریعه. تقدیم معنی معنا نکردم، ظهور رو دارم متعلق تقدیم معنا میکنم. ظهور حکمی که شارع گفته در استمرار به استمرار شریعت، یه ظهوریه. ظهور حکم در استمرار. پشبندش رو بگو تو کلام، پشبندش بگو تو کلام آقا. مصلحت دائمیه.
چرا کلام ظهور در استمرار داره؟ اصولش اینه، مولا در مقام بیاموز ولم یقیده بقیده، کلامش اینه، اصل عدوی در مساله دوامشونه. حالا چرا اصل عدوی در مساله دوامشونه؟ باید بریم تو فلسفه تشریع و علل و شرایع و زیل آیه الندین اندالله الاسلام و این تا یه جاهای عجیب غریبی تو علم کلام و دین شناسی. خب شیخ میگه اینه ظهور تو دلیله. حالا یک از نکات، این شیخ هیچ وقت بحثای کلامی رو کلامی طرح نمی کنه. شیخ تو باب تعاد و تراجی بتون یاد داد، گفت حتی حکم العقله به تقدیم الخاصه علی العام تا نیاد رو ظهور دلالی لفظ قابل احتجاج نیست. کجا اینو گفت؟ اول تعاد و تراجی. جمله معلوم بود؟ دوباره بگم، حکم العقل به تقدیم المخصص علی العام تا نیاد رو ظهور لفظی قابل احتجاج نیست. کجا گفت؟ اول عام مخصص، اول تعاد و تراجی. باید لسان دلیل بجه بر اقوام. اگه نگفت خاصه کنار عام میشینه، ممکنه عام مقدم بشه، ممکنه مجمل بشه. کلام، تمام اندیشه های کلامی تا نیان تو ظهور دلیل قابل احتجاج نیستن. خب حالا این که مصلحت دائمه و و و و قبول، اما ظهور دلیل چیه؟ شیخ میگه نه، ظهورش هم اینه که من مستمرم. گفت اکرم زیدن اول هجری تا الان ظاهرش رو مولا دمان لمجه قید و بقیده. نگفت الاکی برو بین اول هجری اکرم العلماء، نگفت تا که برو یا علی، ظهور در استمرار داره. حالا این ظهورش اطلاقیه یا بالوضع ثمره داره؟ برید پیداش کنید. شیخ دیگه اینجا رو جلوتر نمیره. شیخ میگه یه ظهوری پس در حکم داریم که استمرار داره. این تا اینجا تمام؟ خب یعنی در واقع اگه بخوایم تحلیل کنیم، ما دو تا خطاب داریم. آقا اینا از کجا؟ دو تا خطاب داریم. خطاب اول ظهور در استمرار داره تا اینجا که خطاب دوم بیاد، یه هنوز ادامه پیدا میکنه، این هم ادامه پیدا میکنه، درست شد؟ حالا از اینجا که این میاد، این دو تا ظهور با هم درگیر میشن تو این مرحله. اگه او استمرار داشته باشه، بعد اینجا میخواییم جمعشون کنیم با هم، این میشه تفصیل. اگه گفتیم حکم اول اینجا تمام میشه، حالا پس آقا شما لا اشکال در این که ظهور دلیل در استمرار حکم است، حکمی که از اول شریعت آمده. خب حالا این ظهور، حالا این سراغ کلمه تقدیم، تقدیم لا اشکال است بی تقدیم این ظهور الا ظهور العام فی العموم الافرادی. من با چی مثالی زدم؟ گفتم این گفته اکرم زیده، این گفته چی؟ لا تکرم الاستاذ. اگر این بخواد استمرار پیدا کنه، یعنی ما الان برای این مرحله چی داریم؟ اکرم زیدن داریم. لا تکرم الفساد بخواد استمرار پیدا کنه، به اکرم زیدن درگیر میشه. عموم داره، عموم افرادی داره، زید رو هم شامل میشه. اگر استمرار یک رو قبول کردیم، جنبندیش میشه لا تکرم الفساد الا زیدن. عموم افرادی محدود شد. اگر عموم افرادی لا تکرم الفساق را ادامه دادیم، یعنی اکرم زیدن بالا استمرار نداره. حالا به روی عبارت چجور میگه شیخ اینا؟ لا اشکال است تقدیم استمرار اکرم زیدن علا کی؟ مقابل چیه؟ نقطه مقابل ظهور الان فی العموم الافرادی، لا تکرم الفساق حتی زید لا تکرم.
معناش چی میشه؟ اکرم زیدن باید بمیره. و یعبر عن ذلك. حالا شیخ اینو گفته لا اشکاله، چی اثبات کنه که این بدیهیه؟ لا اشکاله بدیهیه که ظهور استمرار بر ظهور عموم افرادی مقدمه. این لا اشکالش چیه؟ نتیجه بحث کلامی. چرا لا اشکاله؟ خودتا ظهوره. بیارش تو با تحاضر سران چه حلش کن؟ میگه نه، چون اصل اولیه در احکام مصلحت دائمه است. حالا یا اصل اولیه تخصیص میخوره یا نه، اصلا هیچ وقت ما مصلحت موقت نداریم. الان دعوایی که تو کلامه، بالاخره اون قرینه کلامی معیده این ظهور اولیه در استمرار. و یعبر عن ذلک، تعبیر میکنن از این جور شکلی. ببین هم اصولی بیانش کرد از بردش تو بحث ظهور و اینا، هم اشاره به بحث کلامی و رعایت حق بحث کلامی رو انجام داده شیخ. میگه یعبر عن ذلک، تعبیر شد از این مطلب به ان تخصیص اولا من الناس. لا تکرم الفساق و مقیده به زید کن، بگو زید حتی باید اکرامش ادامه پیدا کنه. یعنی نگو اکرم زیدن دیگه مصلحت نداره. خب آقا حالا دلیل اول عام باشه دوم خاص، دلیل اول خاص باشه دوم عام، رابطه اینا چجور باشه؟ میگه من غیر فرق بین ان یکون احتمال منسوخیه. احتمال منسوخیت همیشه مال کدوم دلیله؟ دلیله؟ فل عام او فل خاص. حالا میخواد اون یکی خاص باشه یا لا فرق. والمعروف، حالا عند الاصول، این دلیلی که برای میارن چیه؟ تعلیل و ذالکه. گفتن چرا این مقدمه؟ به شیوع تخصیص و ندرت النسخ. اصولی این گفتن چون تخصیص شایعه، نسخ نادره. آقا خود این قاعده زبون اصولی همون قاعده کلامی است. اینا هی تو اصول قرائن و طوری درست باید که کلامه درست در بیاد. کلامه چی میگه؟ میگه تا میتونی دور نسخ نگه. لازمش اینه، لازمش اینه. و قد وقع اگر من
عام باشه که اصلا یه دعوا نداریم، همیشه دلیل دوم مقدم میشه. خاص حالا چه از باب نسخ بگیریم چه از باب خاص بگیریم، چه از باب تخصیص بگیریم چه از باب نسخ بگیریم،
بالاخره ثمرش دوباره تو حیث که بالاخره نه نه ثمره اصولیش یا ثمره کلامیش بالاخره این مردم نه نه بالاخره این مردم واسطه چه خاکی به سرشون بریزن اگر رفته بودن به مصادیق فاسق از علما اکرام کرده بودن. مثالشو زدم دیگه، چه کار کنیم باشون؟ باید موضعت رو تعیین کنیم. قبول دارم فرمایش شما رو متوجه شدم، گفتم اما قصه تمام نمیشه چون ما باید هر دو جنبه رو به نتیجه برسونیم. نظر لذا الان دعوایی که الان تو سلاست اقوال میکنیم سر جنبه ظهور لفظیش نیست. سر ببین مثبت منفی ها رو که پتابلو نوشتم یه طرفش دائما مثبت منفی کلامیه. و قد وقع الخلاف فی بعض صور، اختلاف تو بعضی از صور تو بعضی از صور نیست. و تمام مزالکه فی بحث العام و الخاص من مباحث الفاظ، دوران بین نسخ و تخصیص با فروزش، دوتا قبل عملا دوتا بعد عملا، یکی قبل عمل یکی بعد عمل. بالعکس اصول فقه چند تا صورت برای دوران بین نسخ و تخصیص بیان کرد؟ حلال بودیم یه نگاهی بهش بکنیم، یه نگاهی بهش بکنیم. منات تقسیمش هم بعد العمل و قبل عمل بودن دلیله اینه. عام خاص آخر، عام خاص عام خاص یه فصل بود، دوران بین نسخ و تخصیص. و کیف کان ولا فلا اشکال فی ان احتمال تخصیص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالآن. احتمال تخصیص در جایی قابل فرضه که عدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالآن. عدم یعنی باید هر دو قبل از عمل باشن و الا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. اگر خواست رو کی بگد؟ بعد اینکه وقت عمل به عام رسیده بود. اونجا میگفتیم تأخیر بیان از وقت حاجته، لذا میبردیمش تو فضای نه. کما ان احتمال النسخ مشروط به ورود ناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ. اگر این قاعده درست شد، فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام بر اساس این قاعده یتعین فیها الناس، بعد حضور وقت عمل باید بشه الناس. خب آقا عنایت کنید، از اینجا شیخ ستار راهو شروع میکنه گفتن. گفتم تون عبارتهای شیخ سریال علمیان، آموزشی نیست خط کشی شده بره جلو. ببینید شیخ الان میتونست به اینجا که برسه چجور بگه؟ بگه یکی از شروطی را که آنها مقرر کرده اند مسئله وقت عمل است و کیف کان سه قول در اینجا وجود داره. اما شیخ اینطوری نگفت، گفت اونها گفتن مسلم که قضیه تخصیص مال قبل از عمله و قضیه نسخ، لذا همه تالی نتیجه بگیر همین که بعد عمل شد تو باید بگی چیه؟ دیگه تمام شد دیگه، نسخ دیگه. اگه اون ملاکت باید نسخ باشه. اگر دا این ادبیات شیخ داره حالا خلفی میره جلو، میگه پس لازمه مبناتون چیه؟ نسخ. دو تا راه دیگه در مقابل نسخ گفته شده که باطله. بعد در آخر نتیجه میگیره که راه سوم درسته. حالا این گردش عبارت رو ببینید، فوائدی توش هست که شیخ اینطوری عبارت رو چیده. فلخواست اگر فلا اشکاله بالا رو قبول کردیم نتیجهش این میشه، فلخواست الوارد بعد حضور وقت العمل بالآب یتعین و فلخواسته الناس. چرا؟ چون تمام الملاک را سر مسئله حضور وقت العمل قرار دادی. آقا حالا بالای یتعین فی الناس یه یک بذار، این قول اوله، چون بعدا میخوایم سه تا قول رو بررسی کنیم، این قول یکه. حالا قول دوم، و اما ارتکاب و کون الخاصه، قول دوم من خطاب دوم گذاشتم، ارتکاب و کون الخاصه کاشفن انقرینته، این خاصی که شما روایت چه بعدن توی قرن دو هجری دیدی، این کاشفن انقرینته کانت، کانت القرینه ها مع الان، کانت آمد تا بود، قبلا موجود شده بود اما اختفت، پنهان شد، معدوم نشد، پنهان شد چشم ما. یعنی چی؟ یعنی برای اون آدمای عصر واسطه بیان واصلی بوده و اونا مصلحت از دستشون نرفته. برای ماها که بعدیم که الان خاص قرن دو رو داریم، برای ما هم که ما ارتکابمون مال بعد از قرن دو، بعد قرن دو که آمو خواست دوتا دست مونه، اونایی که واسطه بین قرن یک و قرن دو بودن، او فاصله، او فاصله یه قرنه پیششون بوده، با خود آم بوده، پس اونا هم هیچ مشکلی براشون ایجاد نشده، پس هیچ مصلحتی از جیبشون. ببین الان داریم میریم رو حیث کلامی قصه، یعنی ما تا قضیه مصلحت حل کنیم مشکل حل نمیشه. ذهن اصولیین این بوده اینجا. خب شیخ میگه این جواب فهو خلاف الاصل. کدوم اصل؟ مالا و وجدت لزفر نابه ها، اگر قرینه بود ما بهش دست پیدا کردیم. باشه حالا من گفتم، من که یه بار گفتید من هم یه خود بخوندم براش، گفت حرفتون چش حالا بسید بفهمیمه جانه. اصل اولی که ما فحصوی هست کردیم، اگه قرینه بود دستمون میرسید. نه همین اصل از عدم قرینه یعنی چی؟ فحصوی هست کردیم، اگه قرینه بود به ما میرسید. ما لو وجدت القرینه لظفر ما با دستمون بهش میرسید. خب یه جواب دارم بده والکلامو الان میخواد بحث دوران کنیم، دوران بین الدلیلین، یه بحث تعارض، تعارض کجاست؟ بل کلامو فی علاج المتعارضه من دون التزام وجود شیء زائدن علیهما. اصلا دعوای ما جایی که ما دیگه شاهد جمعی برای قصه نداریم، دلیل ثالثی وجود نداره. چرا این جمله رو میگه؟ آقا سلمنا که تو این مثال فقهی شما یه قرینه خاصه ای داشتید که اختصاصی است. آره، اما الان چی؟ بحث ما کلیه من جهت عامه است. این بحثی که داریم تو اصول میکنیم لا یختص به مورد دونه مورد. حالا اومدیم و یه جایی داشتیم که قرینه اینطوری هم نداشتیم، حالا چجور باید جمعش کنیم؟ خب حالا بریم. نه لوکان هناکو هناکه دلیلون، این نعم برای عبور از قول دوه، عبور از قول اوله. نعم لوکان هناکه دلیلون علا امتناع النسخ. بله اگر شما تونستید اثبات کنید نقص مطلقا محاله، یعنی چی؟ راه اول باطله، راه اولی که نتیجه منطقی لا اشکاله. راه اول دلیلش چی بود؟ لا اشکاله یا تعیر فیه النص. اما ایجا خلاف اصله. حالا نه، اگر اومدیم راه اول پوچ کردیم گفتیم محاله، اون موقع وجب المصیر الی تخصیص. اما چجور؟ تخصیصی که مصلحت و عجیب مردم رو عصر واسطه نداره، لذا برای که مصلحت ابین نره باید یه چیزی اضافه کنیم، مع التزام اختفاء القرینه حین العمل. آقا معلومه نمیری نیستید، بعد گیر نکن اینایی که در مضافه هر کدومش با دلیلش ها، این مع چرا اومد؟ که مصلحت دست نره. که برای اونا مصلحت محفوظ بمونه، یعنی قول تو نه قرینه رو داریم، قرینه رو داریم، اما قرینه الانی که ما میخواییم عمل کنیم مختفیه. مختفی یعنی چی؟ در مقابل دلیل لفظی که بعدا داره میاد، دلیل لفظی دیگه ظاهره. اون قرینه چون از نوع دلیل لفظی این چنینی نبوده مختفی شده. او بریم حالا جلو قول سه. حالا میاد او جواز ارادته. خب حالا قول سه، قول سه که شیخ میخواد ازش دفاع کنه، جواز ارادت خلاف ظاهر من المخاطبی واقعا. واقعا متعلقه به کی؟ به اراده. بگید بالا واقعا اراده شده است خلاف ظاهر. برای کی؟ برای مخاطبین به دلیل اول، مع مخاطبت هم به ظاهر، در حالی که ظاهر دلیل اول دستشون رسیده ها، اما واقعا اراده جدی چی بوده؟ خلاف ظاهر دلیل اول. مثلا عام وقتی اومد اراده استعمالی داره، اما اراده جدی، اراده جدی به چی بوده؟ به عام مخصص بوده. حالا اینایی که تو عصر واسطن چه دلیلی پیششونه؟ مع مخاطبت هم به ظاهر. اونا چیزی که جلو چشون عامه، الموجبه لعمل هم به ظهور همون دلیله اول که جلو چششونه، اما واقعا اراده مولا عام نبوده، اراده مولا دلیل اول نبوده. یکم عبارت پیچ خود شیخ میگه و به عبارت اخرى تکلیفهم، تکلیف اون عصر واسطه یا ظاهرا هو العمل بالعموم. چرا کلمه ظاهرا میگی؟ چون واقعا تکلیف اول مصلحت نداشته. داریم قشنگ تخصیص پیاده میکنی، مصلحت تو عام مخصصه، اما عامی که قرن اول اومده مخصصش که قرن دوم اومده، این وسطی ها به عام عمل کردنه بدون اینکه هیچ مصلحتی داشته باشه این عام. و من هنا به خاطر این قول یقع الاشکال. یا نه حل نکرد، نوشتم پاسابل رو دیگه. منفیش چیه؟ مثبتش چیه؟ منفیش اینه که مردم واسطه مصلحتشون چی میشه؟ نه خب داره میگه مصلحت رو گیرشو نمیاد، خب اون داره تصریح میکنه. حالا راه حل میخواد براش بگید، بریم سراغ راه. شما هم اول گفتید مصلحت سلوکه، من فهمیدم چی دارید میگید. شما میخواهید برای اینا مصلحت درست کنید، اما واقعا اون مصلحت حکم وجود نداره. حالا بعد بگردیم ببینیم چه کار میخوایم بکنیم، چی مصلحت اگه جای دیگه جور کنیم بهشون بدیم، اصلا لازمه بهشون بدیم، اینو باید بحث کنیم. فقط نکتم اینه، ببینید الان این سه قول بر چه اساسی داره شکل میگیره میره جلو. پای قصه چیه؟ تأمین مصلحت عصر واسطه. یعنی باز نگاهمون به بحث کلامی قصه است. اگه ما کلن بحث کلامی میذاشتیم کنار، کامل راحت میرفتیم جلو، قصه حل بود. اونا تکلیفشون آن بوده، الان هم که مخصص اومد تکلیف بعدی ها آمه مخصص. آقا مگه شما تو اصول فقه چی میگفتید؟ میگفتید مراد استعمالی عامه، و تا موقعی که مراد تا موقعی که مخصص نیومده از بابه ده بگید تطابق اراده استعمالی با اراده جدی به همون عام حکم میشه. تا وقتی که مخصص بیا چی؟ تا موقعی که مخصص بیاد، وقتی مخصص اومد کشف میکنه که اراده جدی از اراده استعمالی جدا بوده. خب ما اگه میخواستیم همین جمله‌ای که تو اصول فقه گفته بودیم علامه یک دعوا نداشتیم. بابا تو اصول فقه وقتی عام مخاط میگفتید قشنگ همینو میگفتید، همین سومیا رو میگفتید، میگفتید این عامه، اینم مخصصشه، تو این واسطه که مخصص نیومده از باب تطابق اراده استعمالی و جدی خود عام برای مردم حجته، وقتی مخصص اومد اهل و بر عام مخصص حجته. یه همین چیزی بود که تو عام مخصص اصول فقه میگفت، اصول تو باب عام مخصص اینو میگفت. از روزی که چشش باز کرد نگاه کرد به حد وسط کلامی، آسمون تپید، گفتن آقا نمیشه یه حرفو بزنید. چرا؟ چون این وسط مردم مصلحت عجیبشون میگیره، زبون دیگه به کار بردن، گفتن اینجور حرفتون خوب بود برای موالی عقلائیه، مولا اندل عقلا که خطا میکنن، اینا اشکالی نداره، اما مولای شرعی ما که میدونه یه مسئله از آخر از زمان قرار قیامت بشه، بعد یه قمونه بگیرن بگن مصلحت چقدر تو جیبه چقدر نرفت، مولا نمیتونه اینطوری حرف بزنه. پس ما نگاهمون مسئله مصلحت و حیث کلامی و لمی و حکم این بلا رو سرمون اوورد تو دست انداز گفتیم، ولی خیلی راحت به همین سومی فتوا میدادیم تو بابا عام مخاط همینطور میگفتیم اوائل. و به نهانا یقع الاشکال
قبل از عمله اون هم چی میشه؟ قبل از عمله با اون من نه
حالا گیر کردیم دیگه، اون مبنای قول اول شد، الان دوتا قول مقابلش در اومد. اما شیخ تو سریال عبارت اول قول اولو با دلیلش لا اشکاله گفت، یعنی همه قبول داره، بعد قول دومو گفت، گفت خلاف ظاهره، بعد یه مثبت داد به قول دوم، گفت اگه ما گفتیم نفس محاله نوبت به قول دوم میرسه مگر یه قول سه ای بگیم. اما قول سه مشکلش اینه که مصلحت عجیب مکلفین برمیاره. و من هنا یقع الاشکال فی تخصیص العمومات المتقدمه فی کلام النبی اول وسیع و بعض الائمه. از اینجا بود که اشکال تولید شد، تخصیص میخوایم بزنیم عموماتی را که متقدمه، متقدم کجا؟ زمانا چند سال قبل. با چی تخصیص بزنیم؟ بالمخصصات الوارده بعد ذلك بمدتن. چرا میگیم بمدتن؟ آقا این مشیره به یه ملاکیه ها، یعنی وقت عمله به او دلیل گذشته عمل شده بوده. فانه لا بد چه کار کنیم آقا؟ ان یرتکب فیها النسخ، یا باید بگیم نسخ است، او کشف الخاص عن قرینه مع العام که مختفیتن. آقا او عبارت بالا مختفیه رو دوباره داره واضحش میکنه، این بالا دست اندازش اینجا واضحش کرد، قرینه ای کنار آن بوده ما نمیبینیمش، که این قرینه به دلالت الاقتضا مشکل عصر واسطه رو حل کنه جهت مصلحه. او کون المخاطبین بالعام تکلیفهم ظاهرا العمل بالعموم، تکلیف ظاهریشون عمل ظاهری یعنی چی؟ بی مصلحه. المراد به الخصوص واقعا اون عامی که این چنین صفت دارد المراد به الخصوص، واقعا مصلحتش مال خاصه بوده، مراد جدی خاص بوده. الان اینجا سه تا قول گذاشت کنار هم، بالا سریالی یکی رو از نفی دلیل دیگری نتیجه گرفت، به یه معنا داشت ادله رو رد میکرد، اما اینجا دوباره رسیدیم اول اشکال، گفتیم ما سه قول داریم با سه تا دلیل، حالا چه کار کنیم؟ لا به یه معنا خلاصه شد و من هنا یقع الاشکال، اشکال رو شرح داد آقا، تمام الملاک و تمام الاشکال چی شد آقا؟ مصلحت این واسطه ها، یعنی آخرش اشکال اگر نبود نگاه ما به عالم مصالح، همونطور که بابا آم مخواست داشتیم راه میرفتیم میرفتیم جون همونطور ادامه میدادیم، چجور بود؟ میگفتیم آم تا موقعی که خاصش نیومده مخصص منفصل، تطابق مراد استعماری با مراد جدی، یا علی برو فتوا بده هر جا مخصصش من از حالا به بعد عام مخصص. این قام مخاطتون الان رسیدیم که آسمون تپید، نمیشه اینطور فتوا داد. هی تعبیرم چی بود؟ گفتم کلامیشو نمیگه، اثرشو استفاده میکنی تو بحث. خب آقا پا حالا یه چی دیگه هم به وجود اومده، یعنی عملا اگه ما این اشکال کلامی حل بخوایم بهش بپردازیم باید تمام قواعد عام و خاصمون رو عوض کنیم. پس تو عام و خاص که میگفتیم اراده استعمالی اراده جدی تفکیک میشن از هم، الان تفکیکشون امکان نداره. چرا؟ چون مصلحت واسطه ها ابین میره، باید مولا هر وقت هر حرف میزنه استعمالی و جدیش و هم باشه، چون جدی حامل مصلحت همیشه. میدید چرا اینو گفتم؟ حدی نمیزنید؟ شاید مثل مظفری اینو میدیدن که میگفتن نه دلالت تابع اراده، تا دلالت تابع اراده جدی همیشه. اونا میگفتن اراد تفکیک استعمال از جد و ای حرفا ثمره ای برا ما نداره. چه قشنگ شد. ما که میخواستیم اراده جدی و اراده استعمالی هم جدا کنیم، میخواستیم چه کار کنیم؟ میخواستیم یه نونی بخوریم تو اصول ازش. نونش کجا بود؟ اما مخصص منفصل، مطلق و مقید منفصلش. میگفتیم آقا این تا عام اومده اراده استعمالی داره، اراده استعمالی تا موقعی که مخصصش نیمده بنات بذار همون اراده جدیه، دلالت استعمال با دلالت جد تطابق داره، فتوابش بده. این مال احترامیه که استعمال داشت، استعمالی احترامی داره، حجته فی الجمله، لذا تا مخصصش نیمده خودش جده. اما وقتی مخصص اومد برو به مخصص عمل کن. او کسی که میگفت دلالت تابع اراده است، اراده جدی، میگه اصلا اراده استعمالی هیچ احترامی نداره، اصلا اینا هم تفکیک نمیشن. الان قصه ما به کجا رسیدیم؟ همین الان که ایجاد شدیم، اشکال کلامی داره چی به ما میگه؟ میگه تو حق نداری استعمال از جد جدا کنی، تو حق نداری بگی آم برای این عصر واسطه از باب تطابق ارادت این حجته، حجت جلو چنده، مصلحت رو بچی بمون، خاک برسر شدیم، آسمون تپید، تو داریم که حجته. وقتی مخصصش اومد بعد حجت میشه. گفتم این نکنه این یکی از منشأ اینه که مظفر گفت بابا اهم و اول بیاد اراده استعمالیه بکشیم، بگیم اول ما نوکر اراده جدی هستیم. و اثر یه حرف همینه که قاعده بابا اهم مخواست رفت رو هوا. اما الناس و صل على محمد و آل محمد.
بابا مفصلها بهتر که از مفاید بودم کمتر
آخه بگیدی بعدی بردن چیه؟